ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسوله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بمحزن بارك رسول الله العظم وجود نازنین امیر المؤمنین و حضرت زهرا و پیشگاه با عظمت و نورانی امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. انشاءالله که عباداتتون مورد لطف الهی به بهترین وجه به درگاه خداوند قبول باشه. نماز و ذکر و عبادتتون امشب شب هشتم ماه محرم الحرام و سر سفره با کرامت حضرت ابوالحسن علی ابن الحسین حضرت علی اکبر سلام الله علیه هستیم و انشاءالله درباره اون حضرت هم اگه توفیق باشه صحبت هایی داریم. به محضر باره که حضرت بقیت الله و تعجیل در فرج و انشاءالله رفع موانع ظهور و همچنین گذشتگان امام شهدا همه حقداران انشاءالله، اونایی که حق به این مسجد و این جلسه دارن، اونایی که بانیای خیرن از اول محرم تا پایان سفر در طول سال، اونایی که موقوفاتی دارن تو روستاها و تو شهرها، خیلی هاشون سالهای سال گذشته از خودشون املاکی آبهایی رو وقف کردن، چاهایی رو وقف کردن و همت خودشونو کردن. شما هم هدیه کنید به روح همشون صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. چند فرجا یه چند تا سوال انشاءالله که سریع جواب بدم. دیشب همین بقیه سوال که گفتن تکثیر نسل چجوری ادامه پیدا کرد، یه سوال دیگه کردن که مگر قبل حضرت آدم هم انسان بودن؟ خب اینا دیگه بارها بارها گفتن و شما میدونید که قبل حضرت آدم هم انسان بودن. یعنی این عالم هستی که میلیون ها و شاید میلیارد سال باشه خلق شده، میلیاردی زمان عمر زمین، خدا حکیمه. خدای حکیم هم کار بیهوده نمیکنه. بیهوده به این معنا که مثلا میلیون ها بگیر یه زمین و آب و املاک و درخ ها و همه چیز خلق بشه تعطیل باشه تا 7000 سال پیش، از حضرت آدم تا الان 7000 ساله، قبلش هم پیامبرانی، قبلش هم انسان هایی، قبلش هم نسل هایی، حتی روایتی که آیت الله لزما جوادی آمالی خدا حفظشون کنه نقل کردن این روایت رو که امام صادق فرمود قبل از شما اونقدر ما بین این انسان ها بودیم، نسل های بودن که نحن ائمتهم و علیون امیرهم و امیر المؤمنین بینهم و رسول الله نبیهم، اینقدر قبل از شما آدم ها بودن. مثلا تو کاوش های همین اصفهان و قم کفش پیدا شده من 45000 سال قبل، یا مثلا توی جزیره به اصطلاح قطب شمال جنازه هایی که مال 14000 سال قبل، خب حضرت آدم تا الان 7000 سال، خیلی قبلش هم بودن. اصلا انسان های نخستین مگه از نسل حضرت آدم هن؟ انسان های نخستین که هیچ تفکر و اندیشه نداشتن، خامخوار بودن، توی غارها زندگی می کردن، از مردار استفاده می کردن، حیوانات رو می خوردن، مگر از نسل حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلامه؟ نه، اونا انسان های نخستین هست. به قول رسول الله پیش گفتن یا رسول الله قبل از حضرت آدم کی بود؟ فهمود آدم. گفت قبل از آدم؟ گفت آدم. گفت قبل آدم؟ گفت آدم. 40 بار حضرت فهمود آدم های قبل از آدم هم بود. ما آدم هم بهشون میگن از ادیم، یعنی از پس، یعنی از خاک. یکی از اسمای زمین و خاک ایدم یا ادیم یا آدم، یعنی این انسانی که از خاک خلق شد. دوباره هم به خاک بر میگرده. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از این زمین اومدید و به این اصلا سجده، یک سرش اینه. سجده اول یعنی از خاک اومدید بالا. چقدر وقت دارید تو دنیا باشی؟ همینقدر که بین این دو تا سجده بشینید و بگید استغفرالله ربی و اتوبو الهی، فقط یه استغفاری بکنید و به حساب کارتون برسید، همینقدر تو این دنیا بیشتر فرصت ندارید. باز دوباره برید به خاک سجده. به همین دلیل که تو سجده آخریش مستحبه یه چیزایی از خدا بخواید، برای اینکه راه سخته، طولانیه. بعد آیا خوردن نظری که نمیدانیم پولش از چه راهی به دست آمده مشکلی دارد؟ اولا که شک به مؤمنی نباید کرد، مگر این که از هران من الشمس، بعضی ها اصلا کارشون مشخصه. مثلا خدای ناکرده قاچاقه. قاچاق چی؟ یا معلومه که این آقا مثلا علیه بالله مواد مخدر میخره، جوانای خوب و مؤمن متدین قشنگ سفید رو برا سیاهشون میکنه، ضعیفشون میکنه، زندگیاشون هم از هم میپاشه، الهی انشاءالله عمرش از هم بپاشه. بالاخره خطرناکه. نسل شیعه، نسل جوان شیعه، مگه چقدر ما جمعیت داریم؟ مگه چقدر یک جوان شیعه با ارزش اینقدر سبک زیر بارش بره که معتادش کنه؟ بعد نه به درد خودش بخوره، نه به درد باباش بخوره، نه به درد اسلامش بخوره، نه به درد جامعهش بخوره. تعطیل و عاطل و باطل منتظر باشه کی خط بطلان به عمرش کشیده بشه، یا کنار دیواری، یا کنار پلی، یا کنار دستشویی، یا کنار پارکی. بعد کی خبر بشن که این جوان ارزشمند از بین رفته؟ خدا انشالله این قاچاقچی ها رو نابود کن. خلاصه اگه نظری آدم نمیخواد شک کنه به مردم، حتی در خمس هم اینطوره، مد به خشخاش گذاشتن ندارم، خیلی مرد خوبی، اهل نماز، ما میرم خونش انشالله، خودم که اهل خمسی، یه ذره هم اضافه بده وقت خمس میده. خب ما هم تو این یک سال 10 تا شب نشینی رفتیم، 10 تا مثلا غذا میوه اینا خوردیم، مجموعش هم مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان، این هم 10 تومان خمس اضافه. دعوا حل. همون نه به مؤمن شک کنید، نه به پدر، نه به داداش، نه به عمو، مگر این که دیگه واضح میگه بابا حیف این پولا نیست که به آخونده میدی، بابا این پولا رو بیا بده به من. بعضی هستن و خب اگه قرار تو بخوره که بذار آخونده بخوره که یک نمازم میخونه مثلا. خیلی وقته که انسان ها خودخواهن. در هر حال این کسی که اهل ایمانه، هرزه نیست، نباید شک داشت، مگر که واضح باشه. نظریاشم اگر که واقعا از راه حرام پول به دست میاره، میخواد برای امام حسین باشه، میخواد برای عروسی باشه، میخواد برای خونه باشه، حرامه. ولی اگر نه دیگه، این نباید انسان شکی داشته باشه. آیا امام حسن دارای نسل می باشن؟ سلام علیکم. خب بعد دیگه ساداتی که روی زمینه از نسل امام حسن و امام حسین، از نسل حضرت زینب، از نسل حضرت جعفر ابن ابی طالب، از نسل عقیل ابن ابی طالب، از نسل عباس ابن عبدالمطلب، البته میدونید که سید هر کس از نسل عبدالمطلب مونده سید، حتما نباید از نسل رسول الله باشه. بچه های ابوطالب 10 پسر و 6 دختر، 16 تا بچه های عبدالمطلب، همه سیدن. خود حضرت عبدالمطلب هم سید، سید البدها است. روز قیامت هم حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه به صورت پیغمبران وارد محشر میشه. و هر که مونده عباس عموی پیغمبر نسلش موندن دیگه از عبدالله ابن عباس. بعد اومدیم از نسل امام حسن زیاد داریم، اصلا اکثر طباطبایی ها هم از امام حسن، یعنی همه شون حسن و مسنا پسر امام حسن و زید پسر امام حسن و عبدالله پسر امام حسن همه نسل گذاشتن، بیشترین سادات هم دارن. از امیرالمومنین سلام الله علیه بچه‌هاشون اکثرا بچه حضرت ابوالفضل مثلا، خب خودش سیده، بچه‌هاش هم سیدن، نسلش هم سیدن. 2,500,000 سید از نسل حضرت ابوالفضل داریم، مخصوصا در روم و ایتالیا، به دلیل اینکه حکومت فرزندان حضرت ابوالفضل تو روم بود، حکومت فرزندان حضرت اونجا بود. خب عبدالله عبیدالله ابن عباس پسر حضرت ابوالفضل خیلی قشنگ بوده، شاعر بوده، فقیه بوده، امام الحرمین بوده، در مکه و مدینه امام الحرمین بوده. وقت نسلشون رفتن برای روم و ایتالیا و بیزانس، اونجا حکومت تشکیل دادن، 160 سال حکومت اینها بود و نسلشون هم اونجاست، در عراق هستن، در هند هستن، در پاکستان هستن. از امام حسن هم خیلی داریم، از عقیل داریم، از جعفر ابن ابی طالب داریم، از عبدالله جعفر، اصلا عبیدالی ها و جعفری ها، ابوالقاسم جعفری، داوود جعفری، حسن جعفری، علاء جعفری، این هم از نسل حضرت زینب و جعفر ابن ابی طالب، عبدالله جعفر، ابو هاشم جعفری که پیش امام صادق امام عسکری بودن و امام هادی، خب از همین نسل دیگه. حالا انصاب دیگه خیلی معطلتون نکنه، سادات تا الان در کتاب‌های مشجرات که جمع آوری شده 60 میلیون سید داره، 60 میلیون از نسل پیغمبر و امیرالمؤمنین سادات داریم تو دنیا، همه جا الحمدلله هستن و هر کجا هم بودن ماهی برکاتن انشاءالله، چون پیغمبر اینقدر سفارش کرده نسبت به بچه هاشون. و تنها نسلی هم هست که تضمینی تا روز قیامت هستن و تضمینی هم باید زیاد بشن و تضمینی هم فرمود وقت فرزندان حضرت زهرا نصف جمعیت هستن حضرت ولی عصر میاد. حالا خیلی هم هستن که معلوم نیستن، خیلی هستن از سادات هم در زمان حجاج، خدا میدونه چه کردن با بچه های پیغمبر، در زمان منصور دوانقی همینطور، در زمان متوکل عباسی همینطور، که حالا اگه بخوام براتون بگم دیگه خیلی طولانی میشه. اینا هستند و خلاصه از اون طرف هم حضرت زهرا توی وصیت‌نامه‌شون نوشتن سلام من و فرزندانم برسانید تا روز قیامت. حضرت زهرا بهشون سلام کرد تا روز قیامت. انشالله اونا هم آبروی حضرت زهرا رو حفظ کنن و خلاصه باعث نشن که بگن خب اینم سید، اینم مثلا خوبن، سادات فرزندان پیغمبر. وظیفه ما پیغمبر فرمودن که احب و اولادی از صالحون لله و طالحون لی، بچه های منو در هر حال دوست بدارید، خوباشونو به خاطر خدا، اگه وقت اشکالاتی هم دارن به خاطر من، بالاخره به خاطر من. بنی زهره، بنی زهره یک فقری بهشون رو آورد. بعد یکی از این شعرا سدیر سیرفیه، سدیر داشت میرفت از کنار قبیله بنی زهره، خلاصه که غارت کردن کاروان این بنده خدا سدیر رو غارت کردن، اینم یه شعر بر علیه سادات درست کرد، خیلی پرمایه، خیلی پرمایه، اومد تو منا خوند. شب خواب نید حضرت زهرا تشریف آوردن تو منا، رفت سلام کرد، از دروش برگرد، گفت من شاعر شما هستم، فهمید تو آبروی بچه های منو بردی، تو حرف بنی زهره رو زدی. خب بیبی جان مال منو غارت کردن، من مال تو جبران میکردم، چون باعث وقت مال تو بردن بگی یا فاطمه، این بچه هات پول منو بردن، زندگی منو بردن، مادرشونه، جبران کن. مگه زمان نداره؟ مگه کسی اگه یه بچه کاری کرد پیش پدر مادرش نمیرن؟ تو چیکار داشتی بین منا آبروی فرزندان منو ببری؟ استغفار استغفار، گریه. بیدار که شد یه قصیده ساخت درباره بنی زهره و سادات، تو این کتاب به اصطلاح صغیر بغدادی آورده شعر را به عنوان قصیده لامیه. وقت اومد تو بنی زهره شعر رو خونا، گفتن عجب شعری، گفت آره حضرت زهرا دفاعش میکرد. اینا دیگه اصلا مال اینه که پس دادن و توبه، بهترین قبیله بودن که بعد سلارهای موسوی ازشون در اومد و بعد اون انسانهای شریف و قهرمانی که هم از ذات علم، هم از ذات فضیلت تقوایی، هم از ذات سیف و شمشیر، خیلی حالا نسل حضرت هم زیادن. آیا حضرت علی اکبر دارای فرزندی باشن؟ تو درباره حضرت علی اکبر شب که صحبت میکنی به اصطلاح توضیح میدم. بله، فهمدن اگر مردی از روی مهربانی نصف اموال خود را به نام همسرش کرد و آن مال بیش از مهریه او بود، آیا همسرش حق ناسازگاری را دارد؟ مگه قرار ناسازگار باشه؟ زن و شوهر باید لباس هم دیگه باشن، نه به خاطر مهریه، نه به خاطر ارث، نه به خاطر پول، اینا دوتا آبروی هم دیگه. این زن و شوهر سکن و محل آرامش هستن، هن لباس هن لکن، لباس شما هستن، شما هم لباس هن، نه لباس اونا هستید. یا آدم لختی، ببینید چجوری آدم یه جوری میشه، دلش سرش بر میگرد. یکی یه وقت تو بیابون هم میگن که آدمی لختی بود، حیوان هم ازش فرار میکنن. اما اگه یه لباس زیبا پوشید، ببینید چقدر قد و قیافش عالی میشه، رنگ و روش بهتر میشه، از سرما و گرما حفظش میکنه، لباس فصل میپوشه، تو پاییز لباس مخصوص خودش، تو زمستان لباس مخصوص خودش، دیگه بهار نمیاد یه کت بپوشه که خلاصه از چرم باشه. بهش میگن گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن ما پوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. یه پیراهن میپوشه قشنگ، بدنش هم با باد روح افزای بهاری رونق میگیره. زن و شوهر لباس همه. اینقدر که در روایات اومده اگه یک زن صابره بود تو زندگیش، اگه یه وقت خود نکرده سوء خلق حتی از شوهرش دید، اما این زن به خاطر خدا گفت نه، من زندگیمو میخوام، من آبرومو میخوام، آبروی همسرمو میخوام، آبروی فامیلامو میخوام، خلاصه کاری نکنم که شوهرم تو اجتماع دیگه جایگاهی نداشته باشه یا پیش خدا من آبرو نداشته باشم. پیغمبر فرمود زنی که اینجور باشه در قیامت کنار خدیجه کبرا و فاطمه زهراست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و از اون طرفم مردم، ببینید چقدر دیشب پرشب بود، گفتم گفت آقا من میخوام برم اعتکاف، خانمم هم گفته من فعلا نراحتم، بیا پیش من بشی. چیکار کنم؟ رسول خدا فهم برو پیش خانومت بشین که خدا ثواب 3 سال اعتکاف بده، نه 3 روز اعتکاف، 3 سال، هر روزی 1 سال، برو دل اونو به دست بیار، کنار هم باشین، حرف همو گوش بدی، با ادب و با احترام با هم دیگه حرف بزنی، همدیگه رو درک کنید، همدیگه رو درک کنید. اگه شما دوتا با هم خوب بودید، بچه‌هاتون هم می‌فهمن چیکار باید بکنن. اگه پدر از اول یه برنامه خوبی داشت تو زندگی، بچه‌هاش هم بلدن چیکار کنن. اگه شما وقتی خانومت اومد احترامش نذاشتی، بچه‌هات هم احترامش نمیذارن. اگه خانومت احترام به شما نگذاشت، بچه‌ها به شما احترام نمیگذارن. به قول مرحوم آقای کافی خدا رحمتش کنه، گفت رد می‌شدم از یه جایی، از یه باقی رد می‌شدم، دیدم یک پیرمردی رو به درخت بسته، یه نفر رو شلاق کشیده، رفتم تو گفتم چرا میزنیش این پیرمرد؟ گفت بابامه. گفتم خب بابات باش، مگه تو حق داری؟ گفت چه دورانی شده که آدم حق نداره باباش هم ادب کنه. اگه خدای نکرده رعایت نشود، به این کارها هم شاید کشیده بشه خدای ناکرده. اونی که دیگه فرمود مشمول غضب، پی در پی کسی که دستی به روی پدر بلند کنه. و ملعون کسی که زن و شوهری که برای هم دیگه نقشه کتک رو بکشن، اون لنگه دم پایی، این جارو، اون بزن، این بزن، اینا نداریم. اینا دو تا انسان خوب، مرد صفات جلال، زن صفات جمال، کنار همدیگه به کمال برسن، بچه های خوب هم تربیت کن، زندگی خوب هم داشته باشه. حالا البته نباید هم اینجور باشه که کسی از حد خودش رعایت بشه، رد بشه. ارث مشخصه، مهریه مشخصه. یه وقت انسان حواسش نیست، خلاصه به پهنای کار میذاره، به قول قدیمی ها زورا میده، التماس رو میخره. آدم پیری داره، کوری داره، جا افتادگی داره، تا پول داری رفیقته، من بچه هاتونم، تا مال هست آقا جون، آقا جون مال که نباشیم که چشم به دنیا سفید کرده، پس کی میخواد بره؟ مثلا باباش هنوز 47 سالشه، 50 سالشه، میگه خب دیگه سنی کرده الحمدلله. باباش مریض بود، بهش میگفتیم بابا چطوری؟ گفت بالاخره پا تو سن گذاشته، سن کرده، حالا 50 سالش نیست، یعنی دیگه خب منتظره که کنار بزن خودش بیاد جلو دیگه، به خودتونم برسید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود کار میکنه برای سه تا دشمن، حواستون جمع کنید که برای خدا کار کن. یا شوهر زنته، یا شوهر دخترته، یا زن پسرته. زن پسرت عروسته، خب از خدا میخواد پدر شوهر بالا سرش نباشه، مادر شوهر نباشه. از اون طرف هم شوهر دخترت، دامادم که گفتم یارو داشت تو خیابون میرفت، به روحانی رسید، گفت آقا شما دعا هم میکنی؟ گفت بله. گفت بیا بریم، ما یه مریض داریم، یه دعا کن. آوردش بالا سرش، این بنده خدا طلبه هم شروع کرد آیت الکرسی خوندن، تا وسط آیت الکرسی هم فوت کرد مرد. اینم بلند شد و در را. یه سال بعد تو خیابون داشت میرفت، دید هم ماشینه وایساد، گفت آقا شما نبودی پارسال دعا کردی؟ گفت چرا؟ گفت امسال هم دعا میکنی؟ گفت چطور؟ گفت این 5000 تومان مال پارسال، این 5000 تومان هم مال امسال، بیا یه مریض داریم دعا کن. گفت چطور؟ گفت اون پدر زنم بود، حالا مادر زنم. خب بالاخره باید انسان حواسش جمع کنه که برای خدا با برنامه بره جلو، که زندگیش به بنبست نخوره. قرار نیست هر چیزی از روال خودش خارج بشه. حقوقات باید بجا باشه، ارث باید بجا باشه، مهریه باید بجا باشه، به اصطلاح نفقه باید بجا خودش باشه. تو زندگی هم همدیگه رو درک کنن و رعایت کنن. آیا فرزندان حق دخالت در اختلاف پدر مادر رو دارن؟ اگه فهمیده باشن، نه آتش بیاره معرکه باشن، چون بالاخره آدم یه قاضی میخواد. یه وقت یه پسر فهمیده متدینه عاقلی داره، میبینه پدر مادره اینا از روی جهل دارن دعوا میکنن، از در نهایت ادب اول دست باباشو ببوسه، دست مامانش هم ببوسه، میگه پدر جون، مادر، این حرف شما به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل درست نیست. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه پند گیر و خواه ملال. وظیفه من اینه که پدر، همینطور که شما وظیفه من رو هدایت کنی، کمکم باشی، من هم یه حرف حقی بزنم. ولی اگه اومد این آتش بیار معرکه شد، یا طرف پدر یا طرف مادر، این یقینا یک طرفش مورد غضب خداست، چون حق نداره که نه پدرش آزار بده نه مادرش آزار بده. اگه دیدی این فهم و درکارا نداره و بلد نیست و اینا، دخالت نکنه. به قول بولول بهش گفتن تو کوچه تون عروسی، گفت به من چی؟ گفت دور دعوت کردن، گفت به تو چی؟ این انسان هم وقتی میبینه کاری ازش نمیاد و ممکنه اصلا به جدایی کشیده بشه، به اختلافات کشیده بشه، صداها بلند بشه، اصلا حق دخالت نداره. بعدم تازه حق تحکم نداره، یعنی حکم کردن و دستور دادن، اما حق ارشاد و رفاقت داره. باید با نهایت ادب و احترام با پدر مادرش صحبت کنه و انشاءالله اگه اینجور هم بشه، بچه های عاقل درس خونده، مثلا حالا دانشگاه رفته، حوزه رفته، خیلی هم داریم که شاید دانشگاه هم نرفتن، حوزه هم نرفتن، اما عقل سلیم دارن، زبان چرب و نرم و خوب و گویایی دارن، فهم دارن. خب این هم خوبه، یعنی انسان باید طبق دستور قرآن سوره مبارکه حجرات وقتی اختلاف پیش اومد فاصله او اصلاح کنید، اختلافات رو برطرف کنید. انشالله اگه یه روز بشه که اصلا ما دادگستری نداشته باشیم، کلانتری نداشته باشیم بهتره، یا پرونده های دادگاه کلانتری به میلیونی برسه که اصلا اونام نتونن بهش برسن. به قول یکی از علما خدا رحمتشون کنه، گفت اینقدر شلوغ بود دادگاه و پرونده شلوغ بود که زنه رفته بود دادگاه شکایت کرده بود که آیا مادر میتواند پول بگیره بچه رو شیر بده؟ کی حکمش اومد؟ پسر تو سربازی بود، 18 سالش بود و سربازی بود، حکمت که آره اگه میتونه چیزایی بگیره. خب بالاخره تموم شد دیگه، شیردهی هم تموم شد، 18 سالش هم تموم شد. برای آدم مجرم 75 نفر معطلن، از رئیس قوه قضاییه گرفته تا درمون زندون، 75 نفر معطل. یه حرف بی خود، یه اختلاف بی جا، یه بی عقلی، یه بی شعوری. اصلا اکثر این دعوا که مایه نداره، پایه نداره. اصلا به قول قدیمی ها میگفتن دعوا را انداختن که مایه نمیخواد. به اون رفیقش رسی گفت دعوا چجوری را شروع میشه؟ گفت پدر سخته. گفت پدر سخته خودتی؟ گفت نه بابا، میخواستن بگم دعوا اینجوری شروع میشه، ما که حرفی نداریم، میخواستن بگم دعوا اینجوری شروع با یه حرف. و آدم عاقل باید مواظب باشه که شیرینی زندگی و ملاحتش، نمکی بودنش، لطف خدا، شب و روز خدا به خانواده‌های آرام و خانواده‌های مورد اعتماد و ایمان، خانواده‌هایی که صدای تلاوت قرآن از خونشون میان، نماز درش خونده میشه، با هم دیگه مساوات و برادری و برابری و محبت و تشکر. و چرا پیغمبر میگه یه مرد اگه به زنش گفت من دوستت دارم تا آخر عمر این حرف از دل این زنه در نمیره؟ اما اگه یه بارم گفت که آخ آخ تو هم تمام عمرت، اینم شد قضا، اینم از دلش در نمیره. از اون طرف هم مرد هم اگه زنه گفت که ما خیلی از تو ندیدیم، پیغمبر فرمود به اون خدایی که منو مبعوثم کرده تا این مرد آزرده میشود خدا برکاتشو از این زن برمیداره. قرار نیست همدیگه رو ناراحت کنید که، قرار نیست دل همو بسوزونید که، قرار نیست که. بالاخره باید عقد و عقد. پیغمبر اسلام بعضیا رو میدید دعوا دارن، میگفت بیا اینجا، کی عقد تو خونده؟ مثلا میگفت عبدالله ابن مسعود، گفت خب اون آدم خوبیه، پس این اختلافه یه شک توش هست، رب الف بینهما و طیب نسلهما و اجمع شملهما، یه این دعا براش میکرد، اینا اسلامی شدن به برکت دعای پیغمبر. بعضی ها میومدن گفت شما که اینقدر بد اخلاق تو زندگیتون، کی عقدتون رو خونده؟ مثلا فلان آدمی که خیلی لایق و قابل نه، آخه بودن آدم فضول هم بودن، مثل ابو هریره یا مثل افرادی که نفسشون هم نفس شیطانی بود، تأثیرش هم تو زندگی بود، میگفت دوباره برو علی ابن ابی طالب برات عقد بخونه، برو تو دوباره عبدالله ابن مسعود برات عقد بخونه. یعنی اینقدر براش اهمیت قائل بود. شما وقتی میگید که متعتو یعنی من القا کردم، ایجاد کردم تمام محبت و اطاعت رو، زوجتو یه چیز دیگه است، متعتو هم یه چیز دیگه، تمام محبت و همینم عقل گره میخوره. وقتی گفت متعتو، این دوماده که الان رفته خواستگاری که دو من عرق کرده، اگه حالا باشه، اینا نمیدونم مال قدیما بوده الان بوده، اس ام اس به هم پیدا نکرده باشن، خلاصه با اینترنت هم پیدا نکرده باشن، این برای ما رو مار آب، خلاصه این خجالته تو صورتش هست تو خواستگاری. اما تا گفتن متعتو، اونم گفت قبل تو، انگار 100 سال اینا با هم آشنان. حالا دوماده بلند میشه میره تو آشپزخونه چای میاره و با هم غذا میخورن و با مادر زنه دارن تو اونجا دل میدن و قلوه میگیرن. بابا تو وقت حالا اصلا راش نمیدادن، حالا اینجا با چه شرایطی، با چه اوضاعی؟ خب حالا یه صلوات خط کن. یکی هم فهمدن که من گاهی اوقات نماز صبح هم قضا میشه و اصلا دوست ندارم که به این صورت باشم. خب بله، آدم مؤمن که اصلا دوست نداره نمازش قضا بشه. اصلا نماز جون آدم زاده، جون آدم مؤمن نماز، استعینوا بالصبر والصلاه. و جالبم اینه که آدم مؤمن پیغمبر فرمود اونایی که همیشه نگاه ساعت میکنن، من میگم ساعت، پیغمبر گفت ستاره، نگاه آسمان میکنن که ببینن وقت نماز کیه، دو تا صفت خدا بهشون میده: یک، شفاعت منو بهشون میده، دو، تو بهشت با من سری سفره غذا میخورن، با خودم تو بهشت غذا میخورن، هم غذا میشن. حالا این وقت آدم میاد خوابش میبره، اولا باید علتیابی کنه. اگر یه وقت آدم خب بالاخره ساعت 12 شده، 1 شده، حالا برنامه 90 شروع شده، میخوام بشینم برنامه 90 ببینم و بعدش هم یه فیلم شروع شد، 1 ساعت و فلان، 1 ساعت و کمتر، 1 ساعت و... خب میخوام این فیلم هم ببینم. تو روزم که نخوابید استراحت نکرد، شبم که حالا رفت تا نزدیکی های ساعت 1 و 2 و اینها و هنوز داری توی موبایل ور میری و این سونامی خطرناک زندگی پاک کنه، اختلاف برانگیز، آبرو ریز، خدا میدونه هفته گذشته اختلاف یه زن و شوهری که 2 سال بود ازدواج کرده بودن که رفته بودن براشون صحبت کنن به خاطر یه مثلا به قول گفتنی ها حد کردن، یه دونه قبول کردن اون ور آب، فقط یه پیامک برای اون ور آب داده، اینم برای این ور آب. یا حالا کجا مثلا فرض کن توی اندونزی، یا فرض کن توی کشورهای عربی، ولی این مرد دیده، این مرد دیده، که من نمیخوامش. زن که خیلی راحت بتونه عکسی قبول کنه، یه اسمسی قبول کنه، یه پیامی بده، به درد من نمیخوره. این نمیتونه مادر خوبی باشه. یا کم کم دیگه بالاخره دیگه اینقدر خطرناک هم شده که همه هم عکساشون هم میذارن، زن، مرد، این هر کی میرسیز عکس میذاره. میدونی چقدر خطرناکه؟ اصلا میدونی توی این موبایل چقدر خطرناک شده؟ تا تو عزاداری ها، تو هیئت ها، حالا محبت ها که تموم شده، شب نشینی ها تموم شده، تا آخر شب همه دارن توی موبایل میچرخن. خوش آمد یه نفر میگفت ما قانون کردیم شب نشینی که میریم خونه هم دیگه، یه دونه سبد میذاریم رو راپله، هر کی از در میاد موبایلش میذاره اونجا، مثل فرودگاه هست که وقتی میخوای بری داخل، وقتی میخوای از بند رد بشی یه سبد میدن، انگشتر و موبایل و هر چه آهنی داری که میخوای از توی این دستگاه رد بشی که ببینی مواد منفجره ای چیزی نداشته باشی. میگفت ما رسم کردیم یه دونه سبد میذارم رو پله، هر کی از راه میرسه موبایلش باید بذاره بیاد تو جلسه شب نشینی، با هم بگیم، بخندیم، حرفمو گوش بدیم، این هفته کجا بودید، چی کار میکنید، مشکلاتتون چیه. حالا کار به جای رسیده که این یه شب نشینی 4 تا کلمه حرف با هم نمیزنن دیگه، حواسا با هم نیست و اعتیادم که اومد دیگه فرق نمیکنه. حالا خوب و بد نمیگیم بعدشو، اما خوبشم دیگه احترام نیست برای دیگران. اینا رو باید خیلی مواظب، این اگه این نماز خوندنه مال ایناست، اینا رو باید ترک کرد و زودتر خوابید. خواب لازمه، مغز انسان برای بازسازی این مویرگ ها و نمیدونم این رگ های عصبی و سلول ها و بافت های مغزی و اینا، این که الله اکبر از خلقت خدا که این مغز انسان رو چجوری خلق کرده، خب بالاخره نیاز به بازسازی داره. از 10 شب، 11 شب، نهایت 11:30 شب بخوابید تا 4 صبح، تا 3:30 صبح، 4 صبح، 4:30 صبح، یه رو بعض اون 10 دقیقه بعض اون بلند شید. فرق سگ و کلاغ همینه، کلاغه سر شب میخوابه، اذان صبح بلند میشه میره سراغ رزق و روزی. امام باقر هم فرموده هر کس بین طلوع عین خواب بود چیزی از خدا طلبکار نیست. باید بیدار باشه، بدنش هم سالم باشه. این مراجع رو ببینید، اون عرفا چون نصف شب بعد بیدارن، قشنگ صورت‌های زیبا، نورانیت، عمر طولانی و با برکت، خیلی راحت زندگی میکنن. از اون طرفم اون کلبه رو که اسم بردم سر شب تا نزدیک آفتاب، سر صدا، واق ووق، سر صدا، از اون صبح به بعدم تا زور خوابیده. خب اینه که عمرش هم 40 ساله، اون 300 سال، این 40 سال، عمرش هم کوتاه میشه. حالا اگر میخواین نماز، 1. تعطیلی موانع. 2. پرهیز از هر غذایی. بعض شب نشینی آدم میره میگه نماز شب که ایز، نماز صبحمون هم غذا شد. یعنی غذا اینقدر تأثیر داره. 3. حجت شدن، ملک شدن. یه نفر رو تو خونه مقید کنه که هرچی شده منو بیدارم کن برای نماز. بعض از آیات قرآن هم همینه. آیه 41 سوره ابراهیم تو روایت داریم که اگه بنویسن بذارن زیر متکای بچه، بچه همون ساعت بیدار میشه. یا اگه خود افراد قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، بخونه سر ساعت بیدار میشه. حالا قدیمی ها که مخلص بودن و کارشون درست بود، وقتی میخوابیدن به متکاش میگفتن حضرت عباسی از اون صبح منو بیدارم کن. به متکاش میگفت قسم میدم به امیرالمومنین که برای نماز صبح بیدارم کن. یعنی اونا کارشون بیهوده بود یا از روی درک و شعور بود؟ از روی درکه. چرا؟ چون میدونی که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چیزی داره تسبیح خدا میگه، هر چیز شعور الهی داره. اگه عقلم نداره شعور الهی داره، ولو جمادات باشه شعور الهی ها. وقتی میگم شعور الهی با شعور حیوانی فرق میکنه، اونم داره تسبیح میگه، این تسبیحشو بلندتر میکنه، ناآرامی میاره، خواب ازش میگیره، سر وقت بیدار بشه، هم میتونه کمک بگیره از دیگران و باید ملکه هم بشه، غذای کمتری هم بخوره، مخصوصا غذا رو کمتر بخوره. نزدیکی های صبح گشنگی بیدارش میکنه، حداقل اگر عبادت خدا هم بیدارش نکرد گرسنگی بیدارش میکنه. این یه سری این شرایط رو رعایت کنه انشالله که بیدار میشه و نمازش هم میخونه. از کی میخواد صلوات بفرسته؟ اللهم صل خب. این سلام سوالات خوبیه. طولانی شدن مجالس اهل بیت تا نیمه های شب و بعد اگر موجب خواب ماندن افراد به ویژه جوانان و قضا شدن نماز صبح چه حکمی دارد؟ البته من متاسفم که اگر ما هم مثل ما که الان 9 تموم میشه نمیریم بخوابیم که نماز صبح بیدار شیم، میریم یه جا دیگه، میریم توی جلسه دیگه، میریم تو پارک، میریم با تلویزیون. اگه تعطیل میکردیم که بریم بخوابیم خب یه مشکلی حل میشد. اما ما که میخواییم تا آخر شب، 3 تا شام دیگه هم پشت یه ماشین نوشته بودن کجا غذا میدن، آخه گفتن بیا بریم روزا که من شام خوردم، اون وقت این پشت ماشین پرایده نوشته بود که کجا آبگوش میدن، یکی نوشته بود کجا غذا میدن. گفت شما مثلا کلمه فلانو بذارید توی فلان شماره بزنید، آدرس شمای اصفهان و سبانا رو بهتون میده کجا هست. اگه میرفت استراحت کنه خیلی خوب، ولی در هر حال طولانی شدن مجالس اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست، تو ذوق میزنه. شاید بارها این داستان روایت سعد معاذ رو گفتم که پیغمبر فرمود لا تکونوا فتانا، فتنه‌گر نباشید، مردم از دین نزنید. مداح باید رعایت کنه، درسته داره خیلی خوب میخونه، حالا یخش هم گرفت، من منبری منبری که نیستم، من که اومدم یخم گرفت، دیدم نه شما دارید خوب گوش می هی ادامه بدم خب دیگه بالاخره تو ذوق میزنه دیگه، یه حدی داره عزاداری حد. اصلا شما میدونید که اصل سینه زدن قرار نیست کسی خودشو گوشت کوفته کنه به قول خودمونو. تو عرب یکی از اظهارات ناراحتی سینه است، همینجوری یواش هم که بزنه یعنی من عزادارم، یواش هم که بزنه من متأثرم. تو عرب که حتما خودشون نمی کشن، زنا دو دسته می زدن، قانون زنا دستاشون رو هم می زشتن اینجوری می زدن، این سینه یعنی ما عزاداریم. مردم یه دست می‌زدن یه گای دو دست می‌زدن، نه اینکه سرخ هم بشه نه اینکه زخم هم بشه. حالا درست مراجع گفتن اشکال ندارد، اما نه اینکه کسی خودش این کارم. پس این اول طولانی نشه، دوم از اشعاری که یه وقت در حق اهل بیت استخفافه اونا رو نخونن که شأنیت اهل بیت پایین نیاد. هرچی که به قول مرحوم حاج عباس قمی میفرماد هرچی سخیفه درباره اهل بیت اینا رو هم نخونه، هرچی ضعیفه درباره اهل بیت نخونه، هرچی که خلاصه شأنیت امیرالمؤمنین و اهل بیتی که کنار خدا قرار گرفتن در شأن امام حسین نیست، در شأن حضرت زینب و از اون طرف هم در شأن انسان نیست، اونا که جای خودشونو دارن، من به برکت اهل بیت ارزش دارم، به برکت اهل بیت شخصیت دارم، حق ندارم شخصیت انسانی الهی خودم را بیام داد بزنم که نه من اون آدمی که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر میگن من اون نیستم، من یه سگم، من یه حیوانم. کی این حرف زده؟ کدوم مرجع، کدوم عالم، کدوم پیغمبر، کدوم امام، کدوم عاقل، کدوم فهمیده؟ امام حسین اومده گفته من برای اصلاح اومدم، یعنی اگه بعدم ازی خوب شو برو سراغ خوبی ها، از کلمات زیبا استفاده کن، از شعر زیبا استفاده کن. آیا دعوت از مرسی سرایان که در لابلای اشعارشان، اشعار خودشان این سوالا تو نماز به من دادن مطالعه کردم، بعضی از مطالب مدرک ضعیف السند اینا رو اشاره کردم که اگر بداند که ضعیف السنده و بداند که بی مدرک روزه اگه باشه و اینا رو بخونه که بدون ضعیف یا بی مدرک یه کفاره جمع باید بده، 61 روزه باید بشه، 60 سان فقیر قضا بده، یه بندم در راه خدا آزاد کن، چون دروغ نسبت داد به امام. یه نفری مرحوم آیت الله مطهری میفرماد که یه نفر رفت پیش مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی گفت که من دیشب خواب میدیدم که بدن امام حسین جلوم بود و با این دندونام گوشت بدن امام حسین رو میکندم. تا این جمله رو گفت مرحوم آیت الله شیرازی فرمودن که مرسی خونی؟ گفت بله. گفت از امشب نخونی یا با حرفات داری بدن امام حسین رو قطعه قطعه میکن، در کار خودت خراب میکن، یا مطالعه کن یا نخون دیگه، خیلی خطرناکه. در مورد روزا و تعزیه که در رابطه با عروسی حضرت قاسم و جشن گرفتن، حالا من که تازه شنیدم بعضی از جلسات کیل میکشن، بعضی از جلسات نمیدونم نقل میدن، بعضی از جلسات گل میدن، یا عزاداری کنی عزاداری یا عروسی، تازه اگه عروسی هم باشه دیگه با عزاداری هماهنگ نیست. حالا شما یه عزاداری، یه عروسی باشه، شروع شده یه عروسی، عروسی هست تو محلتون، تو اون عروسی هم خدای نکرده یه نفر افتاد از دنیا رفت، ادامه میدید عروسیه را یا نه دیگه عروسی تعطیل شد رفتی سراغ عزا؟ عقل حکم میکنه که عروسی تعطیل، برو سراغ دلهای سوخته، عزا داری. اولا هیچ روایت صحیحی در این که حضرت قاسم ازدواج کرده نداره، بعد روز عاشورا وقت عروسی و عقد و اینا نیست، از صبح عاشورا تا عصر عاشورا یه جنگ شده که 72 نفر مرد مردانه کشته شدن در راه خدا، همه هم درگیر جنگ بودن دیگه، جای این که حالا بعدم شما چه کتاب میتونید پیدا کنید که امام حسن وصیت کرده باشه که این آقا را دامادش کن؟ چه کتاب پیدا میکنید که امام حسین دختری داشته باشه که به امام، به حضرت قاسمش بدن؟ چون دخترای امام حسین که مشخصه، اگه خیلی دختر برای امام حسین بگیریم 3 تا، حضرت فاطمه که شوهرش حسن ابن حسن، حسن مصنع تو کربلاست، جز زخمی ها شد، دستش هم قطع شد، بعدم فرستادنش مدینه تو واقعه حره به دارش کشیدن به شهادت رسید، پسر امام حسن شوهر فاطمه که اصلا تباتبایی مال اونه. بعد سکینه است که شوهرشون عبدالله اکبر پسر امام حسن مجتبی است که اونم تو کربلاش به شهادت رسید. اگر به قول حاج شیخ عباس قمی و دختری که در شهر شام از دنیا رفت و اسمش هم نمیبره که فاطمه صغیره است و حضرت رقیه سلام الله علیها، اصلا امام حسین دیگه دختری نداره که بخواد حضرت قاسم بگیره و با هیچ تاریخی هم همخوان و مناسب نیست. بعدم روال سنت عزاداری رو کل کشیدن و راه رفتن و بادا بادا مبارک گفتن و خدا میدونه سیدیشو گوش دادن. شب ششم ماه محرم و شب خنجیگری اهل بیت و کل کشین حرفات چیه، خرافات چیه؟ اصلا به ما نمیخندن وهابیا، میگن اینو اصلا میفهمن عزاداری و غیر عزاداری یعنی چه؟ خب باید خیلی حساب شده باشه کارای انسان. اینم اصلا سندیت هم نداره. امشب درباره حضرت علی اکبر یه صلوات خط کنید. خب یه چند تا سوال هست که اینو فکر کنم برای فردا شب باشه، چون خیلی خستتون نکنم، برای فردا شب میمونه. درباره حضرت شهربانو همسر امام حسین و درباره قبض روح انسان به عهده عزرائیل یا نه و حیوانات چجور میشن، اینا انشالله فردا شب یه ذره شو صحبت کنیم. و این سوالم که درباره حضرت علی اکبره، چون میخوام یه مقدار درباره حضرت علی اکبر صحبت کنم، همین سوال. خب امشب شبیست که متعلق به حضرت علی اکبر سلام الله علیه. تو قرآن یکی در سوره مبارکه کهف آیه 31 و یکی هم در سوره مبارکه انفال آیه 28 دو تا آیه خیلی زیبا داره. یه جاش میگه که المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال شما و فرزندان شما دو تا ویژگی داره. ویژگی اول زینت شما هستن، به شرطی که این زینت رو خوب تربیت کرده باشی، مواظبت کرده باشی زینت. خب بالاخره آدم یه بچه سالم خوب داشته باشه از جهت فکری و عقلی، مثلا درس خونده باشه، دکترا گرفته، لیسانس گرفته، یا مثلا درس‌های دیگه خونده، یا تو اجتماع ادب کامل خیلی منظم مرتب، این زینت پدر و مادر هست یا نیست؟ خب بالاخره المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مایه سربلندیه، مایه چشم روشنیه. و مال سالم هم که در راه خدا باشه اونم مایه سلامت و چشم روشنی و باقیات و صالحات و اینا. این روایه، این آیه را درباره حضرت علی اکبر سلام الله علیه توجه بکنین، هم مال هم فرزند. خب امام حسین مالش آورد کربلا، خیمه ها را، لباس ها را، طلا ها را، نقره ها را، که روز عاشورا انشالله اون روز یادم باشه و توفیق داشته باشم براتون بگم، امام حسین وقتی میخواد امتحان مال بده، بقیهش که غارت کنن که غارت کنن، اما الان یه پارچه جلوی خیمه پهن میکنه، میگه اگه کسی خلخال داره، گوشواره داره، دستبند داره، پول داره، درهم دینار داره، انگشتر داره، بریزه توی این پارچه، توی این بخچه. یا ابا عبدالله برای چی فهمید این بیچارهایی که تو سپاه عمر سعدن و اینا برای دنیا اومدن، بریزه تو لشکر دشمن، برن خرج کنن تو زندگیهاشون، خرج کنن، هم دیگه دست به ناموس من نزنن به خاطر طلا و نقره و درهم و دینار، ناموسم حفظ بشه، و هم این که این پولها بره تو زندگی اونها. امام دیگه رأفت و رحمتش فوق العاده است، حتی یک ساربان هم که وقتی میاد تو قتلگاه میبینه دیگه چیزی نیست و امام زمانشون هم حتی لختش کردن، پیراهن هم نداره، میگه اینم ناراحت نره. خب برمیگرده این انگشتر امام حسین سلام الله علیه رو میبره که با اون جنایت خودش حتی حاضر انگشت امام رو هم قطع کن، مالش رو میده. فرزند هم وقتی در راه خدا میده، گفت که فرزند مقبل آمدی، آفت دل رهزن جان آمدی، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. خیلی آقای علی اکبر، خیلی آقای آقاییت هم به جاییست، به حدیست که وقتی این آقا میخواست بره میدان، آقای من و شما و آقای عالم حضرت ابا عبدالله نزدیک بود سکته کنه، روح از بدنش بره بیرون. حضرت سکینه میگه آقا جانم ابی عبدالله وقتی حضرت علی اکبر را افتاد نه چشمش دیگه حرکت داشت نه زانواش جان داشت، ایستاده بود محو و مات جمال این آقایی که داره میره. خدا یه نگاه کرد به قلب امام حسین، دید قلب فقط خدا توشه، این آینه پیغمبرم داره میره که همه چیزش مثل رسول خداست، این پلک چشمهای علی اکبر. به یاد روزهایی میافتاد که رو سینه پیغمبر مینشست، پیغمبر یه تبسم ملیح میکرد، چشماشو میبست، به امام حسین میگفت حسین جان من چشم میذارم تو قایم شو من پیدات کنم، یا امام حسین میگفت آقا جان من چشم میذارم شما پنهان شید منو پیدا کنی. خب اینا رو یادآور میشد، اصلا خنده های حضرت علی اکبر دل امام حسین رو آتش میزد به یاد پیغمبر را رفتنش. حالا وجودش اینجوری شده که حضرت سکینه میگه آقا جونم سر جا خوش شده بود، اما یه دفعه بین زمین و آسمان یه منادی تو گوش ابی عبدالله گفت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مگه نمیخوای بهترها رو در راه خدا بدی؟ تا این حرفش گفت چرا، خدایا من بهتر از این نداشتم، نشست روی زمین این محاسنشو به دست گرفت، گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسوله. خدا بهتر از این نداره، زیباتر از این نداره، ارزشی تر از این نداره، خودت شاهد باش کی رفت. و این قدم ارزش داره که وقتی جوان رو دید افتاد گفت ما اجرهم علی الله و رسوله و انتحاک رسوله، چقدر این مردم جرأت پیدا کردن نسبت به حتی که خدا و پیغمبر. تو رو کشتن علی؟ تو رو بکشن؟ بعد هفت و نفرین کرده، اضافه بر هفت و فریادی که این هفت و فریاد امام حسین هفت طبقه زمین و آسمان رو سوزونده و خدا اینقدر برش این علی اکبر عزیزه که از بین همه شهدای کربلا میگه ایها الناس تا روز قیامت یادتون نره که و علا علی ابن الحسین، این آقا رو یادتون نره، زینت و باقیات الصالحات، باقیات الصالحات برای امام حسین، کودکی که وقتی آوردنش تو آغوش امیرالمومنین، امیرالمومنین اذان و اقامه تو گوشش بگه رو دست های اولین نوه امیر المومنین هم هست، یعنی امام حسین زودتر از امام حسین بچه دار شدن، اولین نوه آوردن خدمت امیر المومنین سلام الله علیه، وقتی رو دست امیر المومنین قرار گرفت یه نگاهش کرد فرمود وا شوقا الی رسول الله، چقدر شوق پیدا کردیم به دیدن پیغمبر این آقا را که دیدیم. بعد یه ربایی گفتن لم تر عین مثله، چشم مثلشو ندیده، اگه حسن همه جای جمع بشه هم این جوونه، تو آغوش گرفت بوسیدش به سینه چسبوندش، این علی کوچک را به سینه چسبون فشارش داد، یه روزی هم باباش تو کربلا به سینه چسبوندش فشارش داد. امیرالمومنین اذان اقامه تو گوشش گفت، 8 سال امیرالمومنین سلام الله علیه هر روز میومد خونه ابی عبدالله میگفت که ایتینی به ولدی بچه‌مو بیارید ببینمش، علیمو بیارید ببینمش، علی اکبر رو میبردن امیرالمومنین میدیدش تو آغوش میگرفتش، لبهای مبارک امیرالمومنین میومد رو صورتش، لبهای مبارک امیرالمومنین میومد رو دستای علی اکبرش. بعد بزرگ شد دیگه، 8 سال گذشت، داغ جد بزرگوارش رو دل علی اکبر اومد، گفت عمو جان مثل امام حسن کنارم هست، بابای مثل امام حسین کنارمه. بالاخره گذشت 18 ساله شد، داغ عمو رو هم دید و خیلی ناراحت شد دیگه. بالاخره بود تا کربلا ازدواج هم نکردن دائم، اما یه کنیزی رو که کوچک بود دختری بود از یکی از کنیزهای امیرالمومنین، ایشون اینو بخشیدن به حضرت علی اکبر. بنابر روایاتی مثل مقاتل طالبیین، خدا یه پسری به حضرت علی اکبر داد، اسمشو گذاشتن حسن، به دلیل اینکه در اون ایامی بود که امام حسن به شهادت رسیدن. بعد اون کودک هم در طفولیت از دنیا رفت، اگرچه مقاتل طالبین میگه تو کربلا پسری از حضرت علی اکبر به شهادت رسید. اما در هر حال خیلی عزیز بود. تو کربلا هم به قول حضرت ولی عصر میگه السلام علیک یا اول قتیل من سلیل نسل هاشم، سلام بر تو ای اولین شاخه گل نسل بنی حضرت هاشم و ابراهیم خلیل. الله اکبر. 6 بار امام حسین ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران این آیه رو برای حضرت علی اکبر خونده. بعد برید قرآن رو مطالعه کنید، این آیه رو مطالعه کنید، ابی عبدالله 6 بار برای حضرت علی اکبر این آیه رو خوند. اما بالاخره داغی بود که امام حسین زمین گیر کرد. شیخ ششتری میگه 2 داغ امام حسین رو کشت. واقعا آدم آتش میگیره. 2 داغ امام حسین رو کشت. 1 مرگ علی اکبر، 2 اسارت زینب، اسارت خواهر. این دوتا مرگ امام حسین. تو سید خونین دهنی، عقیق سرخ یمنی، دل مرا می شکنی. علی اکبر، بعضیا میگن تنها شهیدی که ابی عبدالله دیگه حوصله از سوار شدن نداشت علی اکبر بود. بعضیا میگن اینقدر امام حسین آرام بود، میرفت تو خیمه میومد بیرون، میرفت تو خیمه میومد بیرون، نگاه میکرد به میدان. یه وقت دیگه دورتر شد علی، همطور که میجنگید دور شد از چشم پدر، دور شد دیگه انتظار حسین. گوش ابی عبدالله به میدان، چه خبری از میدان میاد؟ آیا صدای الله اکبر علی اکبر یا نه؟ یه وقت صدای ناامید کننده بلند شد، بابا من هم رفتم، خدا حافظ ابی عبدالله. به طرف میدان، مردم رو دور کرد، لشکر رو دور کرد. وقتی گرد و غبار تمام شد، دید یه خانمی بالا سر علی اکبرشه، گاهی پایین پای علی اکبر میشینه، گاهی بالا سرش، گاهی میاد صورتشو میذاره رو سینه علی اکبر. کیه زودتر از ابی عبدالله اومده؟ اومد نزدیکتر، دید خواهر با وفا زینبه، دائما میگه پسر برادر، میوه دلم، عزیز دلم. به جای اینکه بابا بیاد، بیان بابا رو از جنازه پسر جدا کنن، زینب نمیشه جداش کرد. ابی عبدالله زیر بغل زینب رو گرفت، از بدن بلندش کرد، گفت خواهر جان تو برو خیمه. وقتی رفت گفت والا نوبت من، زانو زد بالا سر علی اکبر. اول یه نگاه کرد گفت ولدی قتلوک، بابا کشتنت، قتل الله قوما قتلوک، خدا بکش هر که تو رو کشت، الهی نسلش قد بشه کسی که تو رو کشت. بعد دیگه یه وقت چشمش افتاد تو چشم علی اکبر، صورتش رو گذاشت رو صورتش، سپه کوفه و شام ازداده به تماشای شه و شهزاده، چون
که دیدم حسین افتاده، همه گفتن حسین جان داده، گمان مدار که گفتن برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم همراهت پیاده دویدم، یاد آن لحظه که بابا تو از آن می گفتی ترک یاران و عزیزان به فغان می گفتی، تو ز جاخیز علی جان پدرم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.